بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سومین جلسه از مبحث مهم چرا رمضان در خدمت شما بزرگواران هستیم با موضوع چرا قرآن. اگر از جلسه گذشته یادتون باشه ما گفتیم که رمضان یک کارگاه آموزشی هستش و همه ما ثبت نام شدیم در اون کارگاه و اومدیم روی صندلی ها نشستیم تا اینکه اون کارگاه آموزشی به ما آموزش بده. گفتیم هم سکوت هم رعایت کردیم، از همه لحاظ آماده شدیم، سکوت هم که رعایت کردیم، چیزهایی که دوست داشتیم هم دور گذاشتیم برای رضای الله. حال اینکه ما فقط همینجور ساکت بنشینیم تا آخر کارگاه یا اینکه نه یک سری کارهایی که انجام نمیدیم باید یک سری کارها انجام بدیم، خدا عز و جل برای ما یک برنامه خیلی مهمی در این کارگاه گذاشته و به ما یک منهجی داده، یک کتابی داده، یک برنامه خیلی قوی داده به اسم قرآن. حالا این قرآن چیه و بیان ببینیم چی داره به ما میگه. اگر این که همه ما قرآن در دست داشته باشیم و صفحه قرآن را ورق بزنیم، اولین صفحه که میاد یک سوره کوچیکی هست به اضافه سوره بزرگ. این سوره کوچیکی که در اینجا قرار داده شده و فاتحة الکتاب هم نام دارد، سوره فاتحه، پر از نکات مهمی هست که علما و بزرگان میگن خلاصه کل قرآن توی این سوره نهفته است. این سوره چی داره به ما میگه و قرآن که با این سوره شروع شده چه چیزی به ما داره آموزش میده در این دو صفحه‌ای که الان دارید میبینید، این دو تا صفحه و سوره فاتحه که ما امر شده ایم که تو نمازهامون این سوره رو بخونیم و اگر بدون این سوره نمازمون رو بخونیم اون رکعت برامون حساب نمیشه. لب مطلب این سوره میخوام ازش در بیاریم که این سوره چه داره به ما میگه. اولش که در مورد خود الله عز و جل، یعنی مدیر برنامه زندگی ما و مدیر برنامه این کارگاه رمضانی، وصف الله عز و جل میگه، از رحمتش و مهربانیش میگه، از اللهی میگه که رب العالمینه، پروردگار جهانیانه، دوباره از رحمتش میگه و میگه روز قیامت هم که مالکش خودشه، راجب الله میگه. و بعد از اون ایاک نعبد و ایاک نستعین هست. ایاک نعبد و ایاک نستعین این وظیفه ما هست، وظیفه ما همینه، ایاک نعبد و ایاک نستعین. قبلش راجب الله بود و آیات بعدی هم مسیر درست زندگی رو به ما نشون میده که به ما میگه شما طالب مسیر مستقیم باشید، یعنی مسیر درست که سه مسیر رو معرفی میکنه، مسیری که انعمت علیهم هست و مسیری که مغضوب علیهم هست و مسیر دالین رو معرفی میکنه. کاری که ما باید انجام بدیم این آیه هست، ایاک نعبد و ایاک نستعین. حالا قبل از اینکه وارد این بشیم میخوام یکم فکر بزنید، شماها توی زندگیتون استاد داشتید، مربی داشتید، آموزگار داشتید، کسی که مهارت بهتون یاد داده که خدا عز و جل اینجا خودش رو مربی معرفی کرده، الحمدلله رب العالمین، و شما هر کسی باشید دوست دارید در هر حرفه‌ای بهترین مربی توی اون حرفه بیاد و شما رو آموزش بده. و اگر بهتون بگم فلان مربی اومده و به صورت رایگان یا حتی پولی هم باشه، از هر جایی باشید خودتون رو به اونجا میرسونید که برید و آموزش ببینید. حالا خدا رو شکر الله عز و جل مربی ما شده. الله میگه رب العالمینه، مربی تمام عالم هاست و ما انسان ها هم عالمی از عالمه که توی جهان هستش، عالم جنیان و ملائکه و مورچه ها و موریانه ها، یکیش ما انسان ها هستیم که مربی ما شده. انتظاری که ما از مربی داریم، از هر مربی قوی، اینه که یک کتابی که خودش داره، یک منهج و راه روشی که خودش به این درجه رسیده برامون معرفی کنه. این انتظار، انتظار همه ما هاست از مربی خوب، که وقتی که این دوره تمام شد بتونیم از اون برنامه های استاد و مربیمون استفاده کنیم. حالا مربی خیاطی باشه، مربی ورزشی باشه، مربی آشپزی باشه و هر حرفه و فنی که ما داریم. ایاک نعبد و ایاک نستعین چی میگه؟ میگه من بنده ایاک نعبد، هر روز من این رو تکرار میکنم که من حاضرم بنده توی الله باشم، این از طرف من، و حاضرم که از توی الله کمک بخواهم. خدا هم همیشه به ما کمک میکنه و بزرگترین کمکی که به ما کرده اینیه که این کتاب رو در اختیار ما گذاشته. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، تو دنبال هدایتی بیا این کتاب، این کتاب برای تو. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. حالا ما این کتاب رو در دست داریم، خدا این کتاب رو برای ما گذاشته، هدایت هم گفته درش هست، برای کتابم نام‌های فراوانی ذکر کرده، یعنی هدایت هست، رحمت هست، نور هست، فرقان هست، ذکر هست و نام‌های دیگری که در قرآن برای ما ذکر کرده، تا اینکه ما همیشه منهج رو در دست داشته باشیم. یکی از نام‌های که خداوند عزوجل برای قرآن گذاشته، ما در یک اتاق تاریکی هستید، هیچ نوری وجود نداره، مثل الانی که میبینید نوری وجود نداره. آیات خدا میاد و یک یکی هر مقطعی از آیات خدا یک نوری برامون میشه. میگه الذین یؤمنون بالغیب یک نوره، و یقیمون الصلاة نور دیگری هست، و مما رزقناهم ينفقون یک نور دیگری به دور بر ما اضافه میشه، والذین یؤمنون بما انزل الیک نور دیگری هست، و بالاخره هم یوقنون. هر مقطعی از آیات خداوند یک نوره، تا اینکه کل کتاب خدا سراسر نور و روشنایی در زندگی ما هست. تصور کردید قبل از اینکه نورها در زندگی ما باشه، زندگی ما تاریک بود، اما خدا عز و جل به ما گفته الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خدا خودش همراه ماست که ما رو از تاریکی ها و ظلمات زندگی و گمراهی ها در بیاره و بیاره به سوی نور و روشنایی که الان داریم. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، اونایی که کافرن و طاغوتیان برعکس کار میکنن، این نوری که ما داریم رو میبرن به سمت تاریکی و این نعمتهای خوبی که در قرآن هست رو از ما یکی یکی میگیرن تا زندگی ما تاریک و تاریکتر باشه. وقتی برق میره، وقتی نور روشنایی تو اتاق نیست، ما امکان داره توی اون اتاق حرکت کنیم، دیگران را زیر پامون له کنیم، به موانعی برخورد کنیم و به خود آسیب بزنیم. ولی وقتی یک نوری در دست میگیریم، میتونیم تشخیص بدیم که از کدوم مسیر حرکت کنیم. خدا گفته این کتاب هدایته، راهنماییه. ما توی مسافرت ها اولین کاری که میکنیم از نقشه استفاده میکنیم. قبل از این که از نقشه استفاده کنیم، یک راننده خیلی وارد و ماهری رو انتخاب میکنیم برای خودمون. یعنی ما یک راننده ماهری میخوام و یک نقشه راهی میخوام. تقوا چیه؟ تقوا شنیدیم که خود کنترلیه، یعنی که بدونیم کجاها ما ترمز کنیم، کجاها کدوم مسیر رو انتخاب بکنیم. توی رانندگی هم باید تو راننده خیلی ماهری باشی که بدونی کجاها ترمز کنی، کجاها ایست بزنی، به کدوم قسمت وارد بشی، به کدوم قسمت وارد نشی. اولین مرحله رانندگی که تو قوانین رانندگی رو بدونی، بفهمی کجاها چه کار باید بکنی. این تابلو که گذاشته شده تابلوی ورود ممنوعه یا تابلوی این که تو یواش نری سرعت بری. شما حتی به نسبت بعضی شهرها قوانین عوض میشه، تو وارد شهر میشی باید بدونی که الان قوانین این شهرش چیه، مردم این شهر چگونه رانندگی میکنن. میدونید که توی کشور هند اصلا چیزی به اسم قوانینی به اسم چراغ راهنمایی تو اکثر شهراش نداره. اصلا بوق زدن جز عرف توی کشور هند، باید یک سر بوق بزنی. مسیرم اینجوری نیست، سبقت ها هر کی هر طوری، یعنی خودشون رو اونجوری منطبق کردن. تو وارد شهر غیبت میشی باید بدونی چه کار کنی، راهنمای درستش کجاست. وارد شهر احسان میشی باید بدونی که در شهر احسان چه کارهایی باید انجام بدی. میدونی که در قوانین رانندگی حتی در اشقابات اجازه نداری با ماشینی غیر از رنگ سفید وارد اون کشور بشی، وارد اون شهر بشی. و اگر ماشینت رنگ دیگه یه هست باید قبل از ورود به شهر اون رو پارک کنی و فقط رنگ سفید، حالا یه رنگ کرمی که شبیه سفید باشه، اون موقع اجازه داری. یعنی باید بدونی قوانین راه را. و هر چی بیشتر این قوانین رو تو تکرار کنی آگاه باشی مسلط تری، ملکه ذهنت میشه. کتاب خدا هدایته. هر چی بیشتر قانون کتاب خدا رو بخونیم، ما توی زندگی، توی مسیری که ما شروع کردیم از ابتدای حیاتمون و تا پایان زندگیمون و با انسانهایی که برخورد میکنیم و با راههایی که میریم و در مجالس و محافل و منازلی که نشست و برخاست داریم، بدونیم که چی استفاده کنیم چی استفاده نکنیم. اینجا بوق استفاده بشه یا اینجا بوق استفاده نشه، اینجا صدامون پایین باشه اینجا صدامون بلند باشه، اینجا احترام باشه اینجا چه کاری انجام بدیم. و جالبه که خدا عز و جل در برنامه‌ای که ما عجز صحبت میکنیم، در برنامه رمضانی، در کارگاه آموزشی رمضانی، در تمام لحظاتش قرآن رو گذاشته که ما تلاوت کنیم، قرآن رو گذاشته که ما بفهمیم چی داره میگه. از همان ابتدایی که میشینیم روی صندلی کارگاه رمضان و سکوت اختیار میکنیم و روزه هستیم، امر شده به تلاوت قرآن. امام احمد میگه خیلی دوست داشته که کسی امامش بشه که قرآن رو در نمازها ختم میکنه. خودش هم هفتگی قرآن رو ختم میکرده. و بهترین کاری که ما میتونیم در ایام روزه بکنیم اینه که ببینیم برنامه خدا برای ما چیه، یعنی قرآن رو بفهمیم. آیات آیات قرآن، نور و نور هر کدوم از آیاتی که نور هست برای ما بیشتر و بیشتر داشته باشیم. در ایام روزه، در اوقات روزه ما قرآن رو تلاوت میکنیم، میخونیم. در نمازهایی که ما در طول سال داریم و خصوصا در ماه مبارک رمضان، نمازهایی که فرض هستند و نمازهای سنت و نماز تراویح، همه این نمازها ما سوره فاتحه داریم و سوره بعد از فاتحه. سوره فاتحه رو که خوندیم میخوام بگیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین. ما میخوام برنامه توی خدا رو بگیریم، از تو کمک بگیریم. آیات بعدی سوره فاتحه اون برنامه ها رو به ما میده. ما اگر در نمازهامون بتونیم در هر رکعتش 4 آیه بخونیم و حداقل نمازهای سنت رو بخونیم، میتونیم در یک رمضان در نمازها فقط نصف قرآن رو بخونیم. یعنی نصف قرآن رو مرور کنیم و بفهمیم که چی داره به ما میگه. این در حداقلی هست. و حد اکثر که برو، این فقط در نمازهای سنت و نمازهای تراویح و نمازهای فرض هست. حالا بعد داریم نماز قیام، نمازهای شب، مگر نه اینکه خدا عز و جل در مورد بیدار موندن در شب میگه شما دو سوم شب رو بیدار باشی، یعنی اگر شب بگیم 9 ساعته دو سومش میشه 6 ساعت، اگر دو سوم نمیتونی نصف شب 4 ساعت و نیم، و اگر نصفی هم نمیتونی 1 سوم شب، یعنی حداقل 3 ساعت. تو این 3 ساعت ما چقدر میتونیم تلاوت کنیم؟ فقر و ما تیسر من القرآن، به اندازه‌ای که توان داری قرآن رو تلاوت کن، برنامه خدا رو بگیر، برنامه خدا رو بگیر، این در اختیار تو گذاشته شده که تو بفهمی، مرور کنی صحبت‌های خدا رو. راجع به پیامبرم صلی الله علیه و سلم شنیدیم که ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها می‌فرماید پیامبر وقتی که شب به نماز می‌ایستاد، نمازش طولانی بود و یک سره تا نزدیکای صبح می ایستاد برای نماز، تا جایی که پاهای مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم ورم می کرد. چه کار می کرد در نمازها؟ سوره فاتحه که هی تکرار نمی کرد، بلکه آیات خدا برای خودش تکرار می کرد. و اون حدیث جبرئیل که میاد در ماه مبارک رمضان بر پیامبر وارد می شد و هر شب با پیامبر آیات قرآن مدارسه می کردند. هر شب می اومد نزد پیامبر و مدارسه آیات قرآن می کردند. و حتی در همین ماه مبارک رمضان، شبی که ارزشش و قدرش بیش از 1000 ماهه، برای چی؟ به خاطر این که در اون شب این قرآن نازل شده. پس قرآن خیلی مهمه، قرآن خیلی حرفها با ما داره، قرآن برنامه زندگی ماست که میتونیم مسیرمون رو توی زندگی تشخیص بدیم. چجوری ما میتونیم تشخیص بدیم؟ چجوری ما میتونیم از این قرآن بیشتر استفاده کنیم؟ ما میتونیم زمانی از این قرآن بیشتر استفاده کنیم که بفهمیم چی داری میگی، بخونیم و بفهمیم. و برای فهمیدن یک راه حلش اینه که ما از دیگران استفاده کنیم برای فهمیدن، که خیلی خوبه. و راه حل دوم اینه که ما خودمون مستقل بشیم از دیگران برای فهم معانی قرآن. خوبه که ما در نمازهای جماعت شرکت میکنیم و آیاتی از کتاب خدا را میشنویم. حالا گاهن برخی با شنیدن بیشتر میتونن تمرکز کنن و برخی با خودشون بخونن بیشتر تمرکز کنن و بفهمن چی داره میخونه. جالبه که یکی میگفت برخی از اماما حتی وقتی که نمیفهمن چی میخونن، میگه آیه ای رو در نماز خونده، میگه مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله، یعنی میگه وقتی که دور برشون روشن شد خداوند رفت. تو اینجا وقتی توقف کنه معنیش کلا اشتباه میشه، ولی کسی که میفهمه هیچگاه اینجا توقف نمیکنه، میگه ذهب الله بنورهم، خداوند نورشون رو میبره، نه اینکه خداوند رو میبره. میبینی چقدر متفاوته معنیش؟ تا اینکه ما بفهمیم و نفهمیم خیلی فرق میکنه. سوالی که تو ذهنتون میاد میگه ما که از ما گذشته به فکر بچه هامون باشیم، این درسته که به فکر بچه هامون باشیم، ولی من میخوام بگم که از شما نگذشته و قرآن مختص قشر خاصی نیست، قرآن متعلق به قشر خاصی نیست. و در رمضان نگفته که قشر خاصی قرآن رو بخونن و بشنون، بلکه برنامه همه ما انسان ها توی قرآنه و همه انسان ها مخاطب قرآن هستیم. من شخصی رو میشناسم که خانه‌دار بود، بچه داشت، اما تلاش کرد در سنی حالا 30 و خورده‌ای سال تلاش کرد قرآن را در عرض 2 سال و 2.5 سال با ترجمه، نه این که خون بلکه با ترجمه حفظ کرد. حالا من میگم ایشون با ترجمه حفظ کرده 2.5 سال، شما بگو قرآن رو ترجمهش بفهم در 4 سال، در 3 سال، مگه نمیشه؟ میشه. مثال دیگری براتون میزنم. کلاسی داریم در همین دوروبر خودمون، اکثر اعضای کلاس سنشون از 30 سال به بالا هست و تعداد کمی از اونها شاید دیپلم گرفته باشن، ولی در کلاس ترجمه و تدبر یا همون کلاس هایی که گذاشته میشه شرکت داشتن، حالا حدود 5 سالی میشه که این کلاس ها هست. الان من میتونم به جرأت به شما اعلام کنم که 90% اعضای کلاس میفهمند اون صفحه قرآن چی داره میگه. 90% اعضای کلاس، و من خودم سر کلاسشون بودم. راحت قبل از این که تدریس بشه برات برداشت های اون صفحه رو می نویسن. منم بهشون گفتم برداشت هایی که استاد سر کلاس مطرح می کنه یک استعداده و شما خدا یک استعداد دیگه ای به شما داده، چیزی که تو خودت می تونی از اون برداشت کنی و چیزی که استاد میگه مثل هم نیست. درسته یه چیزهایی که مشخصه، ولی خیلی چیزهای دیگه آیات قرآن داره برای ما، خیلی نکات قشنگی داره که واقعا نور توی زندگی ما، راه ما رو برای ادامه زندگی روشن میکنه، به شرط اینکه ما در مقابل قرآن خاشع بشیم و خودمون رو تحویل قرآن بدیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قرآن خیلی عظیمه. من تعجبم از اینه که ما در رمضان مساجدی رو انتخاب میکنیم که درش سخنرانی باشه، خوب این کار، ولی سخنرانی اصلی مساجدی هست که آیات خدا تکرار میکنن، یعنی سخنران اصلی در رمضان امامه، اون امامی که آیات قرآن رو مستقیم برای ما میخونه. ما از این غافلیم که استفاده کنیم این آیات خدا چی داره به ما میگه. اون آیاتی که ما در نمازها میخونیم اون بهترین سخنرانی برای ماست، ولی دنبالش نیستیم که این سخنرانی که عربی هست رو بفهمیم چی داره میگه. همه عادت کردیم به سخنرانی های فارسی که بعد از نمازها هست، اون برای کسانی که انتظار ندارن که حالا بیان قرآن را بفهمن، به همین بسنده کردن، خوبه، ولی حد اعلا نیست. حد اعلا اینه که تویی که آیات رو میخونی بفهمی چی داری میخونی، چون هر سخنرانی باشه کلام بشره، ولی آیات خدا که امام تلاوت میکنه کلام مستقیم خداست. اون رو غافل نباشیم ازش. خدا گذاشته که ما این رو بخونیم. و نمیبینید که رسول الله صلی الله علیه و سلم در نمازهای صبحش چه سوره های تلاوت می کردن؟ نماز های صبحش طولانی بود. ان قرآن الفجر کان مشهودا، سوره های بقره و آل عمران رو در یک رکعت می خون که بفهمه، مرور کنه خدا داره چی میگه، بفهمه و درک کنه برنامه امروزش چیه توی زندگیش. هرچه ما آگاه تر باشیم به نسبت مسیرمون، حرکت هامون بهتر میشه، آگاهانه تر میشه. و بزرگترین کمکی که الله عز و جل به ما کرده به عنوان مربی ما که الحمدلله رب العالمین میگیم اینیه که کتاب خودش رو در اختیار ما قرار داده. و اینم فراموش نکنیم که در ادامه زندگی هم همیشه همراه ما هست و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، من نزدیکم، درخواستی دارید همراهیتون میکنم، کمکتون میکنم. ولی فراموش نکنیم که اولین چیزی که خدا به ما داد یعنی کتابش رو ازش غافل باشیم، مسیر رو بخوام اشتباه بریم، مسیرهای درست رو به ما نشون داده، صراط الذین انعمت علیهم، دنبال این مسیرها باشیم، راه گمراهان و نه راه کسانی که برشان خشم گرفته شده. اون راه ها رو بذاریم کنار و راه های درست رو انتخاب بکنیم. و راه های درست هم تو کتاب خدا برام معرفی کرده، گفته برید دنبال علم، گفته برید دنبال پیشرفت، دنبال ترقی و خیلی نکات دیگری که توی قرآن تا نخونیم نمیفهمیم. و نکته آخری که میخوام مطرح کنم اینه که در این عصری که ما قرار داریم هیچ بهانه‌ای پذیرفته نیست برای این که من قرآن را کنار بذارم که نمیتونم بفهمم. تمام امکانات برای فهم کتاب خدا هست، ترجمه های فراوانی هست، در اختیار ما هست، تفسیرهای فراوانی در اختیار ما هست برای فهم اولیه ما. و عقلی که خدا به ما داده و ما را لقوم یعقلون معرفی میکنه، اولو الالباب معرفی میکنه، این امکانات در اختیار ما گذاشته تا این که بفهمیم خدا چی میخواد که انجام بدیم و از چه کارهایی دوری کنیم. مثل این که رمضان ما کارهایی دوری میکنیم تا راه زندگی ما روز به روز روشنتر و نورانیتر بشود. آیا لازمه تدبر؟ حتما حفظ آیات است استاد. حفظ آیات برای تدبر خیلی میتونه کمک ما باشه، ولی لازمش نیست. خیلی از کسانی که حافظ نیستن میتونن بفهمن خدا چی میگه، میتونن تفکر کنن، چون محکمات آیات کتاب خدا خیلی بیشتر از متشابهات آیات خداست. درسته فهم ها متفاوته، برخی ها خیلی بهتر میفهمن، لولشون بالاتره، برخی ها پایین تر میفهمن، ولی برای همه ما میتونیم فهم کنیم. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، کافیه که خودمون بریم. صدا کسی که ترجمه قرآن رو نمیفهمه خواندن قرآن برای ثواب داره؟ بله ثواب داره خواندن قرآن، ولی کافی نیست. هدف قرآن این نیست، به این مقدار بسنده نکنیم. هدف قرآن چیز دیگر است. شما اگر نسخه داشته باشید به زبان انگلیسی به همین بسنده میکنید که نسخه رو دارید و از روش میخونید، داروهاش رو نمیای بگیرید، از کسی نمیپرسید که بفهمید، 100% این کار رو انجام میدید. یا همون مربی که براتون مثال زدم، مربی خیاطی باشه، آشپزی باشه، اومده ولی داره با زبان انگلیسی صحبت میکنه، شما همین که گوش بدید زبان انگلیسی اون استاد براتون کافیه؟ یا اینکه نه، میرید که بفهمید چی داره بهتون میگه که عملیش کنید. قرآنم برای اینه که ما تو زندگیمون عملیش کنیم. چرا در سوره هم ایاک نعبد و ایاک نستعین به صورت جمع به کار رفته؟ چون ما انسان‌ها زندگیمون اجتماعیه و زمانی یک جامعه پیشرفت میکنه که همه در کنار هم ترقی کنن و زندگی من به دیگران وابسته هست، در ارتباط با دیگران هستم. اگر اونها درست رفتار نکنن، راننده‌ای باشه که خلاف مسیر جهت رانندگی میکنه، 100% به من آسیب میزنه. ولی اگر ما همه قانون بلد باشیم، در یک مسیر در کنار هم حرکت کنیم، خب شک نکنید که زندگی ما هم بهتر میشه. پس همه ما، جمع ما نیازه که عبد خدا باشیم و همه ما نیازه که از برنامه خدا در کنار هم استفاده کنیم. هیچ انسانی قبول نمی کنه که در یک جزیره با تمام امکانات بهش بدن ولی بهش بگن که تو اونجا تنها زندگی میکنی، تو تنها زندگی میکنی، اجازه نداری با کسی ارتباط بگیری، سیستم های ارتباطی کلن قطعه، قایق و چیزی هم نیست که برای برگشت، خودت تنها، تمام امکانات هم بهت میدیم از مواد غذایی و رفاهی و همه اینها در اختیارته، ولی کسی نیست. هیچ انسان این رو نمیپذیره، بلکه تلاش میکنه که بیاد به جمع وارد بشه. و قشنگی که خود ماه مبارک رمضان گفتیم که خدا گذاشته اینه که میلیاردها انسان با ما همکارن، در این کارگاه حضور دارن. من هم این رمضان تصمیم به حفظ آیات همراه با معنا برای نماز خوندن کردم. خیلی کار خوبی میکنیم، اینم یک برنامه هست. اگر کسی بتونه اون آیاتی که میخواد در نماز بخونه قبلش بره معناش رو بفهمه، و اگر مثل ایشون اون آیاتی که میخواد بخونه حفظ کنه و معناش بفهمه بعد از حفظ بخونه که خیلی بهتر و مسلط تره. و اگر هم نمیتونید حفظ کنید، حالا به مشغله هایی که دارید یا استعداد و توانایی که دارید، علما اجازه دادن که در نمازهای سنت میتونید از روی مصحف اون آیات رو بخونی. آیا حالا از روی موبایل میخونی، از روی قرآن جلوی نظری و به شیوه های مختلف، ولی سعی کن که از نورهای بیشتر خداوند استفاده کنی و به سوره های تکراری اکتفا نکنی. هر آیه ای از قرآن طعم و مزه خاص خودش رو داره. به ما انسان ها اگر یک میوه و یک غذای ثابتی بدن، بعد از مدتی خسته میشیم، انتظار غذاهای جدید و طعم و مزه های جدید داریم. ما هم بریم ببینیم آیات دیگر خدا را، به آیاتی که حفظ کردیم، به سوره های کوچیکی که حفظ کردیم اکتفا نکنیم، هم در نمازهای فرد و هم در نمازهای سنت. از این فرصت نماز بیشترین استفاده بکنیم برای تلاوت آیات خدا، برای یادآوری برنامه های خدا برای ما. من خودم که قرآن با ترجمه میخونم، تفسیر از خودم تو ذهنم میاد که این آیه مثلا برای چی و چی میگه، آیا جایز هست خودم تفسیری برای خودم بکنم؟ برای خودت درسته، ولی برو قبلش یا بعدش تفاسیری که علما کردن ببین آیا تناقضی نداره، این رو راستی آزمایی بکنید یا با یکی در میون بگذارید تا شما رو راهنمایی کنه. من اون افرادی که توی کلاس مثال زدم، خب مسلماً اول کار توی کلاس برداشتاشون رو می آوردن، خیلی جاها شاید خوب نبود، ما راهنماییشو میکردیم، از بعضی تفاسیر استفاده میکردن که مناسب نبود، ما اونها رو معرفی میکردیم به تفاسیر بهتر. خب این کارها رو حتما انجام بده، بعد مشکلی نیست. و خیلی از آیات هم نه حل قراره حلالی رو حرام بکنه، نه حرامی رو حلال بکنه، بلکه رو اخلاق داره کار میکنه. این که به کسی ظلم نکن، این برداشتش برای همه واضحه. و وقتی تو داری میخونی که خداوند لیس بظلام للعبید، یا خداوند ظالمان رو دوست نداره و سزای ظالمان جهنمه، خب این برداشت که مشخصه. و این که ووصینا الانسان بوالدیه احسانا، این که خیلی از برداشت مشخصه. و خوب کاری میکنی که خودت مینویسی، چون وقتی که یه چیزی میخونی و تبدیل میشه به نوشته، بعد مال خودت میشه. واقعیت این است که فهم قرآن گاهن آسانه، اما عملی کردن آن در زندگی بسیار سخت است. مثلا همین اخلاق حسنی که شمولیت زیادی دارد در صحبت رفتار. درسته، اگر شما میتونید بفهمید خدا یک برنامه دیگری گذاشته به اسم نماز برای تذکر و یادآوری، که هی اینو مرور کنی. وقتی تو یک اخلاقی داری میخوای اون اخلاقت رو عوض کنی، چه کار میکنی؟ مرحله اول اون رو میفهمی، میبینی که نه، هی داری اون اخلاق ناپسند تکرار میشه، میای یه برگه میزنی در کمودت یا در خونت یا در اتاقت که هرگاه رد میشی اونو ببینی که من باید این کار رو انجام بدم تا تغییر کنم، من باید در مقابل این کار رو کنم، یا حتی یادآوری رو گوشید میذاری و به انواع روش های گوناگون تو خودت رو متوجه میکنی که این کار رو باید انجام بدم یا این کار رو نباید انجام بدم. و دقیقا یکی از نام های نماز ذکره که در نماز اون برنامه های خدا و اون فهم قرآن برات یادآوری میشه. من امسال برای خواندن قرآن هر صفحه که میخونم با تفسیر روان شیخ زکریا جلو میروم، ولی خیلی که پیش میرم تا آخر رمضان فکر نکنم نصف قرآن هم بخونم، همین فکر من مشغول کرده، شاید تنبلی کرده باشم. خوبه همین راه که میری راهش درسته، نیازی نیست که حتما شما ختم داشته باشید توی رمضان، ادامه بده بعد از رمضان. و هیچ کس نگفته که قرآن و ختم قرآن مختص ماه رمضان هست، این استارتیه برای ماه دیگر. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سواه.